شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که در این برنامه خبری تحلیلی و ویژه پوشش اعتراضات گسترده در ایران با ما همراه هستین. امروز یک شنبه 21 دی ماه 1404 رو پشت سر میذاریم، دومین روز هفته و 15 روز از اعتراضات رو هم دیدیم، اعتراضاتی که همچنان این پرسش رو پیش روی ناظران و افکار عمومی قرار داده که این روند به کجا خواهد انجامید. با ما بمانید، من نسرین افشار هستم، در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. در این برنامه نگاهی داریم به آخرین اتفاقاتی که در اعتراضات شب گذشته در ایران گذشته و همینطور به واکنش‌های بین‌المللی در این مورد میپردازیم. همچنین از راهپیمایی‌ها و همبستگی ایرانیان خارج از ایران با این اعتراضات گسترده خواهیم گفت. با ما بمانید، اما پیش از اون میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. اعتراض‌های ایران شنبه شب برای 14 شب ادامه یافت و معترضان در شهرهای مختلف ایران بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت شعار سر دادند. در چند روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی خواهان حضور گسترده مردم در خیابان شده بود. بر اساس ویدیوهای دریافتی رادیو فردا و دیگر رسانه‌های اجتماعی، شامگاه شنبه نیز نقاط مختلف تهران صحنه نارامی‌ها و تجمعات گسترده معترضان بود. با وجود قطع اینترنت در ایران، گزارش‌ها و تصاویری نیز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مانند اصفهان، کردستان، رشت، ارومیه، بوشهر، شیراز، گرگان، کرج و مشهد منتشر شده. در اعتراضات روزهای اخیر معترضان علاوه بر شعارهای علیه خامنه‌ای، شعارهایی در حمایت از بازگشت پهلوی سر دادند. رئیس جمهور ایالات متحده همزمان با 14 شب اعتراضات در ایران اعلام کرد که کشورش آماده کمک به آزادی ایران است. دونالد ترامپ روز شنبه با انتشار پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی خود تروست سوشال نوشت: ایران احتمالاً بیش از هر زمان دیگری به آزادی نزدیک شده. ایالات متحده آماده کمک است. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه گزارش داد که در پی افزایش احتمال مداخله نظامی آمریکا در ایران، ارتش اسرائیل در عالی‌ترین سطح آماده باش قرار گرفت. این خبرگزاری گفته که منابعش در جلسات مشورتی امنیتی اسرائیل در آخر هفته حضور داشتند. در همین حال به گفته یک منبع آگاه اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه شنبه در یک تماس تلفنی درباره احتمال مداخله آمریکا در ایران گفتگو کردند. از سوی روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده که در روزهای اخیر دونالد ترامپ در جریان گزینه‌های مرتبط با حمله نظامی احتمالی آمریکا علیه ایران قرار گرفته، اما هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. شاهزاده رضا پهلوی صبح روز یکشنبه با انتشار پیام جدیدی گفت: گزارشی از کمبود شدید نیروهای سرکوب و سرپیچی بسیاری از نیروهای مسلح و امنیتی جمهوری اسلامی به دست او رسیده است.
گزارش های معتبری به دست من رسیده است که نشان می دهد جمهوری اسلامی برای مقابله با جمعیت میلیونی مردم در خیابانها با کمبود شدید نیرو روبروست و تا کنون بسیاری از نیروهای مسلح و امنیتی نیز محل کارشان را ترک و یا از دستور سرکوب مردم سرپیچی کردند.
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، حضور گسترده مردم ایران در خیابان‌ها برای سومین شب پیاپی منجر به ضعیف‌تر شدن دستگاه سرکوب خامنه‌ای و رژیمش شده. شاهزاده رضا پهلوی همچنین با اشاره به اعلام آمادگی دونالد ترامپ برای کمک به معترضان خطاب به مردم ایران گفت: می‌دانم که به زودی در کنار شما خواهم بود. او همچنین خواستار ادامه تجمعات خیابانی در ایران شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه در صحن علنی گفت: در صورت حمله نظامی ایالات متحده، هم اسرائیل و هم مراکز نظامی و کشتیرانی آمریکا هدف مشروع ما بود.
در صورت اقدام برای حمله به ایران، هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه
محمد باقر قالیباف دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را متوهم خواند و از او و دیگر همپیمانانش در منطقه خاص به گفته او اشتباه محاسباتی نکنند. او همچنین گفت در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌دانیم.
سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد با آخرین خبرهای ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، در 14 شب اعتراضات و 3 شبی که مردم با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به خیابان‌ها آمدند، نیروهای امنیتی هم با معترضان به خشونت پرداختند. اما با این وجود در شبکه‌های اجتماعی تصاویر اندکی که حالا به خاطر قطع اینترنت یا اختلالی که در اینترنت وجود داره ما دیدیم، جمعیت در بسیاری از شهرهای ایران زیاد بود، آمدند و اعتراض کردند. در همین زمین همکارم ایلیا جزایری که این اتفاقات رو پشت سر گذاشته و دیده اینجاست تا بیشتر برای ما از این ماجرا بگه. ایلیا، شب گذشته چه اتفاقی افتاد؟ مردم در کدوم شهرها بیشتر اومدن و نیروی انتظامی با اونها چه رفتار داشت؟
نسرین، قطع کامل اینترنت دیگه از اختلال گذشته طوری است که حتی تماس‌های تلفنی در داخل به سختی صورت میگیره. بنابر گزارش‌هایی که میرسه، افرادی که استارلینک دارن میتونن اطلاعات داخل رو منتقل کنن. طوری هست که قطع اینترنت که بسیار از چیزها در ایران مختل شده، حتی معاملات روزانه مردم با سیستم های بانکی مختل شده. بنابر گزارش ها مسئله بر پرواز هم تاثیر گذاشته، غیر از این که شما از پرواز ها شما از کشورها پروازهای خودشون رو فعلا به ایران متوقف کردن یا تغییر برنامه ایجاد کردن. شب گذاشته بنابر همطور که گفتی تصاویر اندکی که رسیده، عکس هایی که گاهن منتشر شده از بعضی از مناطق و اخباری که رسیده در شهرهای مختلف، تظاهرات بوده از جمله در تهران که با وجود سرکوبی که شاهد بودیم تعداد زیادی از مردم در برخی از محله حضور داشتن، در پونک، در سعادت آباد، در ونک، در جنت آباد از جمله شعارهایی که می دادن برای بازگشت آقای پهلوی به ایران بود. خب این اضافه میشه به تظاهرات اعتراضی در شهرهای دیگه در ارومیه، مشهد، اصفهان، شیراز، گرگان، حتی در رشت این تظاهرات بوده، به تعداد زیادی هم بودن معترضان و از جمله شعارهایی که میدادن مرگ بر دیکتاتور بود. نسرین، اعتراضات به مرور که گسترش پیدا کرد و شدیدتر شد، علامات طی روزهای اخیر که بعد از فراخوان آقای پهلوی شاهزاده رضا پهلوی مردم به خیابان ها آمدن شاهد شدت گرفتن سرکوب از سوی نیروهای امنیتی هستیم. بعضی تصاویر به نظر می‌رسه انگار میدان جنگ نشون میده، صدای شلیک مستمر آتش به سوی معترضان و صدای درگیری به وضوح به گوش میرسه در برخی ویدیوهایی که منتشر شدن. خب اینها با این وجود ما الان شاهد این هستیم که تعداد زیادی کشته شدن، تعدادی که به خاطر کمبود اطلاعات در نتیجه قطع اینترنت هنوز آماری براش وجود نداره، آمار واقعی وجود نداره. هرانا از 116 کشته صحبت کرده، اما به نظر میرسه تعداد بسیار بسیار بیش از اینها باشه. امروز خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی، هم از تعداد زیادی از کشته ها صحبت کرده. وقتی این خبرگزاری این اعتراف رو میکنه، خب نشون میده وضعیت بسیار بدتر از چیزی هست که ما میتونیم تصور کنیم. ویدیوهای منتشر شده از جمله در ساختمان سوله این نزدیک پزشکی قانونی در کهریزک که نشون میده خانواده ها به اونجا رفتن برای اینکه اجساد فرزندانشون رو شناسایی کنن. خب امروز مقام های جمهوری اسلامی دارن یک سعی میکنن ضد حمله انجام بدن، دارن متهم میکنن، روایت که همیشه تکرار میکنن، کشورهای خارجی رو به دست داشتن در اعتراض ها، دارن مدعی میشن که گروه های آموزشی دیده که اونها رو تروریستی توصیف میکنن حضور داشتن. این ادعا رو دارن تکرار میکنن، از جمله احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی که در صحبتهایی داشته و گفته سران به گفته او اغتشاشگران دستگیر شدن، از برخورد شدید صحبت کرده، ویدیوهای از اعترافهای اجباری بعضی از معترضان که بازداشت شدن داره منتشر میشه اینها، و دارن سعی میکنن تشییع پیکر نیروهای امنیتی رو نشون بدن که کشته شدن و در اونها هواداران خودشون رو به خیابون‌ها بکشونن. این تلاش هست که امروز بیش از پیش شدیدتر شده، علاوه بر تهدیدی که مقام‌های امنیتی میکنن برای مقابله با معترضان.
ایلیا، خبرهای اعتراضات در ایران و تصاویری که حالا در شبکه‌های اجتماعی در جهان دست به دست میشه باعث شده که جامعه بین‌المللی هم واکنش داشته باشن. دیدیم که نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه، صدر اعظم آلمان همه واکنش داشتن، همطور مقام‌های اروپایی و آمریکایی. در این مورد برامون بگو واکنش‌ها چه بوده؟
واکنش ها که نسرین زیاد بوده. یک بخش ما باید صحبت کنیم در بارش، اون تهدیدی و هشداری هست که رئیس جمهور آمریکا داده به جمهور اسلامی درباره سرکوب معترضان و گفته اقدام میکنیم. اینا همراه شده با برخی از گزارش هایی که منتشر شده در رسانه های آمریکایی. روزنامه وال استریت جورنال و روزنامه نیویورک تایمز گفتن که آقای ترامپ در جریان گزینه های اقدام نظامی علیه ایران قرار گرفته، اقدامی که خب اگر صورت بگیره هنوز زمانش برای ما دست کم مشخص نیست، با وجود اینکه بعضی از نشانه هایی هم گفته میشه وجود داره. از جمله خبرگزاری رویترز بغل از سمن به آگاه گزارش داده که ارتش اسرائیل در پی افزایش احتمال مداخله نظامی آمریکا در ایران در عالی‌ترین سطح آماده باش قرار گرفته. نسرین، این علاوه میشه بر گفتگویی که شب گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته درباره همین موضوع، درباره اقدام احتمالی آمریکا در ایران، اقدامی که خب میتونه شاید عملی شدن تهدید آقای ترامپ به مقام‌های جمهوری اسلامی باشه و میتونه حتی در ایران هم تأثیر داشته باشه این حمله اگر صورت بگیره. مقام‌های مختلفی هم در این باره واکنششون دادن، از جمله مسئول کمیسیون آمریکا، بخشید مسئول کمیسیون اروپا در این باره از همراهی اتحادیه اروپا با مسئولان با معترضان در ایران و حمایتش از اونها سخن گفته. واکنش نسل ادامه داره، علاوه میشه این به تجمعات ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی، و حتی تصویر مشهوری هست در لندن که یکی از معترضان میره بالای سفارت و پرچم جمهوری اسلامی رو بلند برمی‌داره و پرچم شیر خوش رو جایگزین می‌کنه.
بله بله، سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری که از آخرین خبرهای اعتراضات گسترده در ایران و همچنین واکنش‌های جهانی به این موضوع گزارش می‌دادی. و در حالی که همینطور که ایلیا جزایری میگفت، در حالی که ارتباط از خارج ایران با داخل کشور تقریبا غیر ممکنه، ایرانیان ساکن شماری از کشورهای جهان برنامه هایی رو در حمایت از معترضان داخل کشور ترتیب دادن. استرالیا یکی از این کشور است. هومن عسگری در گفتگو با یکی از ایرانیان ساکن استرالیا درباره فعالیت های حمایتی جامعه ایرانی ساکن این کشور در حمایت از معترضان داخل ایران پرسیده، میشنویم.
دیشب خیلی مأمور زیاد بود، اصلا نمیتونستیم بریم توی وکیل‌آباد. بسیجیای لباس شخصی با قمه پشت موتور بودن. ما از فرهنگ میخواستیم بریم تو بلوار وکیل‌آباد. اینقدر اشکاور زده بودن و مأمور زیاد بود که نمیشد. نور تکتیرانداز هی میافتاد تو کوچه. یهو اومدن ریختن تو کوچه، فرار کردیم. یکی داد زد بپیچین سمت چپ، خونم اونجاست. هر کیو تونست راه داد تو پارکینگش. یعنی دمش گرم، یارو همه رو کرد تو پارکینگش. اینقدر صدای تیر می اومد، جمعیت هی می گفتن نترسید. راه می افتادن برن توی وکیل‌آباد، دوباره مجبور می شدن برگردن. تقاطع هر کوچه با وکیل‌آباد اینجوری بود، یعنی از کوچه قبل و بعدش نمی تونستیم بریم. خیلی ترسناک بود، همه جا پر از لباس شخصی بود. جمعیت تو کوچه ها زیاد بود، ولی اصلا نمی تونستیم توی بلوار وکیل‌آباد رو ببینیم. به سمت ترقبه خلوت بود، ولی از صیاد به اونور شلوغ بود. مدام صدای تیر و شعار دادن مردم می اومد. ما از مسیر همیشگیمون نرفتیم، باز قرار گذاشتیم فردا از همون مسیر همیشگی بریم. دور میدونا سر چهارراه‌ها تو فرهنگ و معلم قلقله بود از بسیجی. خیلی ناراحت شدیم که دیشب نتونستیم تو جمعیت باشیم. خیلی جو ترسناکی درست کرده بودن. مامورا تا حرکت می‌کردیم گاز اشکاور می‌زدن یا یورش می‌آوردن تو کوچه. همه کیپ تو کیپ تو کوچه مونده بودن چون سر و ته کوچه مأمور بود. چند تا خونه درشون رو باز گذاشته بودن، راه می‌دادن مردمو. امیدوارم اونایی که از سر بلوار وکیل‌آباد شروع کردن تونسته باشن برن توی مسیر اصلی، چون از تو کوچه اصلا راه نداشت. بلوار دانش آموزم میگفتن شلوغه.
از کشته ها و زخمی ها خبر داری؟
نه متاسفانه خبری ندارم.
امشب هم میخواید برید؟
بله حتما، این بار از یه مسیر دیگه که بتونیم تو جمعیت اصلی باشیم.
دیشب روحیه ها چطور بود؟
عالی، مردم نمیترسیدن. اصلا با شعار نترسید نترسید به سمت مامورا میرفتن. اما کلی هم بودن که با لباس شخصی با موتورایی که پلاکاشون رو پوشونده بودن به مردم حمله میکردن. از همه کوچه ها و حتی از خود وکیل‌آباد صدای شعار میومد. من از دوستانی که خونهشون حاشیه وکیل‌آباد بود شنیدم مردم خالی نکردن مسیر رو. مامورا سعی داشتن متفرق کنن مردمو، اما باز مردم بر میگشتن، تسلیم نشدن.
پهپادها هم بودن؟
من متاسفانه چون نتونستم داخل مسیر وکیل‌آباد باشم ندیدم پهپادا رو.
قضیه لیزر چی بود؟
نمیدونم، نور سبز بود، صدای تیر هم میومد. متوجه نشدیم لیزر هست یا نور تکیر انداز.
شعارها چه بود؟
نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. جاوید شاه، این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. بیشرف بیشرف.
هومن عسکری در رابطه با گزارش‌های دریافتی از ایران در شنبه شب در شهر مشهد برای ما گزارش داده بود که صحبت کرده بود با یکی از افرادی که در مشهد زندگی می‌کردند. اما با توجه به اعتراضات گسترده در ایران، قطع اینترنت، خشونت نیروهای امنیتی با معترضان و اینکه حالا خبر اومده شب گذشته مردم معترض تا سحر با نیروهای امنیتی درگیر بودند، باید دید که این اعتراضات در حال حاضر در کدام نقطه ایستاده. این سوالی بود که از مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی از فرانسه پرسیدم.
ببینید، ما الان تقابل اراده ها رو داریم، یعنی به عبارتی حکومتی که قصد عرب نشینی رو حداقل تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم نشانه ای از عرب نشینی دیده نشده، از یک طرف هم سرکوب شدیدم هنوز باعث نشده که مردم خیابان ها رو ترک بکنن. البته این رو من بر اساس اطلاعات محدودی میگم که از ایران به گوش ما میرسه یا فیلم ها و ویدیوهایی که الان داریم مشاهده میکنیم. اما در یک فضای کلی، کانتکس کلی، ما شاهد این تقابل این اراده ها هستیم. خب موقعی که به این مسئله این تقابل میرسه، متاسفانه سطح خشونت خیلی بالا میره و تقریبا میشه گفت قابل پیش بینی هم بود. متاسفانه از این منظر من گمانم اینه که در حال حاضر ما شاهد تداوم رویارویی هستیم. هر یک از طرفین هم برنامه‌ای داره به هر صورت، یعنی تلاش میکنه در یک نقطه عطفی اعتراضات رو رویارویی رو به نفع خودش تموم بکنه. از طرف جمهوری اسلامی تلاش داره که فرسایشی بکنه حضور مردم رو و با ابزار سرکوب و بالا بردن تعداد کشته ها و محدود کردن ارتباطات کم کم خیابون ها رو خلوت بکنه. خب ما دیدیم که ابتدای امر اینها معتقد بودن که یک سری معترض داریم، یک سری اختشاشگر، بعد این اختشاشگر شد، بعد گفتمان رسانه های جمهوری اسلامی به تروریست مسلح تبدیل شد. خب این واژگان کدهایی هستن برای تشدید سرکوب. از این منظر نشون میده که اون ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی تصمیمش رو گرفته که به هر قیمتی اجازه نده بیش از این اعتراض ها گسترده بشن.
در راستای صحبت شما آقای نجفی، با توجه به این که در 14 روز گذشته، حالا به ویژه در چند شب اخیر، حضور مردم در اعتراضات خیابانی خیلی زیاد بوده، گسترده بوده، به نظر شما این اعتراضات تا چه اندازه میتونه از سوی مردم در این شرایط تداوم پیدا کنه؟ از سوی دیگه هم برخی تحلیل ها گفته شده که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در حال تضعیفه. این ارزیابی رو شما تا چه حد واقع بینانه میدونین؟
ببینید، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تضعیف شده، ولی اقراق در مورد اینکه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی از کار بیفته به نظر من اقراق آمیزه. من گمانم این که خب مردم یک توانایی مهمی داشتن، یک شجاعت خارق العاده ای از طرف شهروندان ایران صورت گرفته، با توجه به اینکه سیستم امنیتی جمهوری اسلامی یک سیستم رانتیه، بر مبنای حامی پروری شکل گرفته، پول نفت دارن، سلاح دارن. خب این حضور در خیابان در این چند شب هم نشون میده که اون عنصر شجاعت شهروندی در ایران خیلی عنصر تعیین کننده و مهمی هست. اما اینکه ما بگیم که سیستم سرکوب جمهوری اسلامی درش خلل ایجاد شده، به اعتقاد من حرف بیراهی است. قبل از این اعتراضات هم من پیش بینی بود که فعلا اصلا سیستم سرکوب جمهوری اسلامی وجود داره، چون که متاسفانه برخی از مباحثی هم که اینجا مطرح میشه یک مقداری الان اون فضا سازی رسانه‌ایشون قوی تر است. هنوز به نظر من شرایط برای اینکه در سیستم سرکوب جمهوری اسلامی اختلال جدی وجود آمده باشه به نظر من وجود نداره. اما از یه طرف هم خوب توجه کنیم، به خاطر اینکه اعتراضات در ایران گسترده شده و نقطه به نقطه شده و بسیاری از شهرستانهای کوچک و جاهای کوچک حاشیه‌ای درشون اعتراض صورت میگیره، مهار اعتراضات برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار بوده. از این منظرم من میخوام بگم یک توازن قوایی بین معترضین و حکومت وجود داره، حکومتی که هنوز سیستم سرکوبش درش خلل ایجاد نشده و معترضینی که بر مبنای شرایطی که در کشور به دست آمده حضور در خیابان و ماندن در خیابان رو به عنوان یک راه حل پذیرفتن. خب این قطعا خیلی وضعیت رو دراماتیک میکنه از منظر اینکه تعداد کشته ها و قربانیان بالا میره.
آقای نجفی، صدای اعتراضات مردم در کشورهای دیگه هم به گوش رسیده و همینطور بسیاری از رهبران و مقامات کشورهای اروپایی و حالا آمریکایی هم از این اعتراضات حمایت کردند. در آخرین حمایت‌ها سناتور ارشد جمهوری‌خواه آمریکا لینزلی گراهام خطاب به معترضان گفته که کمک در راه کابوس طولانی شما به زودی پایان پیدا می‌کنه. همچنین دونالد ترامپ در روزهای اخیر از اعتراضات ایران هم حمایت کرده. به نظر شما این نوع حمایت‌های سیاسی از سوی چهره‌های حالا به ویژه آمریکایی چه تأثیری بر معترضان داخل ایران داره و چه تأثیری در معادلات داخلی کشور داره؟
خب از مدت‌ها قبل پیش هم بحث حمایت خارجی یا مداخله خارجی مطرح بوده. من اگر بخوام در یک صورت بندی کلی نظر خودم رو بدم، دخالت خارجی از جنس مثلا حمله نظامی. خب ما یه موقع دخالت هایی داریم، شاید مثلا مباحث اینترنت و اینا باشه مثبت باشه، ولی از جنس مداخله نظامی به اعتقاد من چند تا ضرر خیلی بزرگی داره. یکی این که قطع خشونت حکومت رو نسبت به معترضین بالاتر میبره این تهدید. یعنی به عبارتی من گمان نکنم، چون بعضی معتقد بودن که تهدیدهای ترامپ باعث میشه که جمهوری اسلامی کمتر بکشه، که به خلاف این ایده تقریبا ثابت شده بر اساس فیلم هایی که داره میاد تعداد کشته ها بالا میره. بعد خب تهدید نظامی هم بشه تقریبا خب اون جنبش های خیابانی محدود میشن و به سمت یک سری حرکات مسلحانه یا جنگ های پارتیزانی صورت میگیره، اگه حمله نظامی صورت بگیره. خب اینم باعث میشه که اون جنبش های مدنی مسالمت آمیز یا همبسته اینها تضعیف بشن و میدان به سمت جنگ های مسلحانه حرکت میکنه. از یه طرف دیگه هم خب بحث سهم‌خواهی های دولت های خارجی هم هست. من میخوام بگم که من گمان نکنم که حمله خارجی بتونه گرهی از این مشکلات باز بکنه. به اعتقاد من مسئله متاسفانه خیلی پیچیده شده. از یک طرف جمهوری اسلامی تصمیمش رو بر سرکوب گرفته، از یک طرف مردم جان به لب رسیده، خسته، خشمگین هستن نسبت به سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، از یک طرف هم حمله خارجی به اعتقاد من میتواند اصولاً فاز این اعتراضات رو تغییر بده.
در واکنش به هشدارهای آمریکا، امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس اعلام کرده که در صورت حمله نظامی ایالات متحده، ایران به اسرائیل و همینطور مراکز نظامی و کشتیرانی آمریکا حمله میکنه و اونا رو هدف قرار میده. این تهدید نظامی رو شما چطور ارزیابی میکنین و تا چه حد اون رو واقعی و یا بازدارنده میدونین؟
بستگی به نوع و شدت حمله احتمالی نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی داره، چون خب ترامپ هم چند بار تهدید کرده این قضیه رو، تاکید کرده که آماده ی برخورده. اگر جمهوری اسلامی احساس بکنه که موجودیتش به واسطه این حملات، یعنی شدت حملات به نوعی باشه که موجودیتش در معرض خطر قرار میگیره، به نظر من ما شاهد وقوع یک جنگ گسترده تر خواهیم بود. اگر حملات فرمایشی باشه، یعنی نمادین باشه، حالا چند مرکز رو بزنن، اینها خیلی تداوم و عمق نداشته باشه، احتمالا جمهوری اسلامی در همین حد جواب خواهد داد. اما اگر مراکزی رو بزنن که جمهوری اسلامی احساس بکنه که موجودیتش داره در معرض خطر میگیره، من فکر کنم فرماندهان نظامی تصمیم به جنگ خواهند گرفت. یعنی به عبارتی ما شاهد بروز یک جنگ حالا در یک مقطع زمانی خواهیم بود.
گفتگوی شنیدید با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه. اما با نزدیک شدن به ساعت 14:30 نوبت میرسه به مروری به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم وحید پوراستاد که اینجا در استودیو با ماست. وحید.
متشکرم. رئیس جمهور ایالات متحده همزمان با 14th شب اعتراض در ایران اعلام کرد که کشورش آماده کمک به آزادی ایران است. دونالد ترامپ روز شنبه با انتشار پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت ایران احتمالاً بیش از هر زمان دیگری به آزادی نزدیک شده و ایالات متحده آمریکا آماده ی کمک است. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه گزارش داد که در پی افزایش احتمال مداخله نظامی آمریکا در ایران، ارتش اسرائیل در عالی‌ترین سطح آماده باش قرار گرفت. این خبرگزاری گفته منابعش در جلسه مشورتی امنیتی اسرائیل در آخر هفته حضور داشتند. در همین حال به گفته یک منبع آگاه اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه شنبه در یک تماس تلفنی درباره احتمال مداخله آمریکا در ایران گفتگو کردن. شاهزاده رضا پهلوی صبح روز یکشنبه با انتشار پیام جدیدی گفت گزارش‌های از کمبود شدید نیروهای سرکوب و سرپیچی بسیاری از نیروهای مسلح و امنیتی جمهوری اسلامی به دست او رسیده. او همچنین خواستار ادامه تجمعات خیابانی در ایران شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه در صحن علنی گفت در صورت حمله نظامی ایالات متحده، هم اسرائیل و هم مراکز نظامی و کشتیرانی آمریکا هدف مشروع ما خواهد بود. احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت با هماهنگی میان نیروهای امنیتی و انتظامی سطح برخورد با به گفته او اختشاشگران ارتقا یافت. احمد رضا رادان مدعی شد بر اساس گزارش‌های پزشکی قانونی بخش قابل توجهی از کشته شدگان با سلاح سرد و ضربات چاقو جان باختند. او همچنین در ادامه مدعی شد در مواردی فاصله شلیک گلوله بسیار نزدیک بوده که نشان می‌دهد این اقدامات نه سوی نیروهای امنیتی بلکه به گفته او توسط عناصر آموزش دیده و هدایت شده انجام شده. در ساعت‌های اخیر گزارش‌ها و تصاویر متعددی از خشونت و شلیک مستقیم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به معترضان منتشر شده. تا کنون مقام‌های رسمی حکومت تعداد کشته شدگان و بازداشتی‌های روزهای اعتراض‌های اخیر را به طور دقیق اعلام نکردند. نت بلاکس، نهاد ناظر بر ارتباطات اینترنتی در جهان، روز یکشنبه با انتشار پیام تازه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت قطعی اینترنت در ایران از 60 ساعت گذشته. نت بلاکس نوشته که این سانسور تهدیدی مستقیم برای امنیت و رفاه ایرانیان در برهه‌ای کلیدی برای آینده کشور است. ارتش ایالات متحده اعلام کرد که بامداد شنبه حملات گسترده‌ای را علیه مواضع گروه داعش در نقاط مختلف سوریه انجام داده. آمریکا اعلام کرده که این عملیات در واکنش مستقیم به حمله مرگبار در ماه گذشته صورت گرفته که به کشته شدن 3 شهروند آمریکایی انجامید.
سپاس از همکارم وحید پوراستاد با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در زمان قطع اینترنت همچنان میتونین از آخرین خبرها مطلع بشین. از طریق امواج رادیوی موج کوتاه استبلیو با ما همراه باشین.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در روزهایی که اینترنت در ایران قطع و یا به شدت محدود شده، تلاش آشکاری برای خاموش کردن صداها در جریانه. صداهایی که از خیابانها، از خانه ها و از دل تجربه زیسته مردم بلند شدند. اما شاهدان عینی که تونستن از سانسور حکومتی اینترنت عبور کنن و صدای خودشون رو به رادیو فردا برسونن، از زندگی در شرایط سرکوب و تداوم اعتراض ها گفتن. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
هفتم دی آغاز اعتراضات بود، اما 18 روز از این ماه زمستان را یکی از نقاط عطف آن میتوان خواند. روزی که پس از 11 روز معترضان در 4 گوشه ایران پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای آمدن به خیابان رأس 1 ساعت مشخص در کوچه ها و خیابان های شهرهای خود تجمع کردند. تجمعی که این شاهد عینی در کرمان در گفتگو با رادیو فردا آن را اتفاقی تاریخی خواند و ساعت اولیه آن را این گونه توصیف کرد.
مثلا یه شهر کرمان که یه نقطه تجمع داشت، این یک نقطه به 100 نقطه تبدیل شد و سرکوب کردن، نتونستن توی 100 نقطه باشن. باقی که افتاد که خیلی متفاوت بود از تمام شبهای گذشته این بود که در حقیقت مردم توی مقیاس و عباد اندازه دیگه اومدن. خیلی هایی که خانواده داشتن، بچه داشتن، پدر مادری داشتن، مواظبشون بودن، اومدن، پاسخ دادن، اومدن، حضور پیدا کردن.
یک شاهد عینی در تهران روز شنبه به رادیو فردا گفت تصویری که در پایتخت می‌بیند مانند مراسم تاسوعا و عاشورا است که هر محله رنگ و صدای خود را دارد. به گفته این شاهد عینی، او در 30 سال اخیر که شاهد موج‌های مختلف اعتراض بوده، هیچگاه چنین تجربه‌ای نداشته و به نظرش صحنه‌هایی که می‌دیده همانند آن تصویری است که از انقلاب بهمن 57 در ذهن داشته است. تصاویری که این شهروند از شامگاه 19 دی در شرق تهران با رادیو فردا به اشتراک گذاشته، خیابان‌های مملو از معترض در حال شعار دادن را نشان می‌دهد. در برخی از تصاویر خودروهایی در میان خیابان متوقف شدند، سطل آشغال‌هایی که به آتش کشیده شده و برخی بخش‌های خیابان مانند نرده‌ها یا صندوق صدقات که روی زمین افتاده است. و البته جمعیت‌های متمرکزی که در حال شعار دادن هستند. شهروند معترضی که این تصاویر را برای رادیو فردا فرستاده میگوید در شب دوم نیروهای امنیتی تلاش کردند تا جمعیت به خیابان‌های اصلی نرسند. شاید پس از آنکه شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود به اهمیت پیوستن جمعیت به یکدیگر اشاره کرده بود. اما در مشهد معترضی که با رادیو فردا گفتگو کرده میگوید در شامگاه 19 دی هم جمعیت عظیمی به خیابان آمده بود.
جمعیت 5 برابر مقدار خیلی خیلی شلوغ‌تر از دیشب بود. از سمت وکیل‌آباد، صیاد تا 7 تیر ماشینا داخل وکیل‌آباد خاموش، همه اومده بودن بیرون شعار میدادن از ماشیناشون، و از 7 تیر تا سمت میدان پارک همه مردم، یعنی هیچ ماشینی دیگه توی وکیل‌آباد نبود، همه مردم خود وکیل‌آباد شعار میدادن، پا میکوبیدن زمین و این جمعیت میلیونی بود. کی آدم
جمعیتی که به گفته این معترض به هم روحیه میدادند و همدیگر را ترغیب به پیشروی میکردند.
پانی کوبیدن به زمین، شعار جاوید شاه میدادند، شعار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای. تمام این شعارها مردم میدادند، دست میزدن، پا میکوبیدن به زمین و خیلی جمعیت یک پارچه بود و ترکی موبایل داشت. این صحنه اینقدر عجیب بود که همه داشتن فیلم میگرفتن.
اما از نقاط مختلف ایران خبر از برخورد خشونتبار با معترضان نیز میرسد. شهروند تهرانی که با رادیو فردا گفتگو میکرد اشاره کرد که نیروهای موتور سوار هر کسی را میدیدند با ساچمه میزدند و شامگاه جمعه به گفته او حضور بسیج و سپاه بیشتر بود. نیروهایی که به گفته او هیدر هیدر کنان در تهران با پینتبال معترضان را میزدند و بعد تیراندازی که در ساعات دیرتر شب شروع شد. اما این معترض تهرانی میگوید شنیده های او حاکی از آن است که برخورد در استان البرز بسیار خونبار بوده است، اما هنوز اطلاعات دقیقی درباره آنچه در آن استان گذشته منتشر نشده است. شهروند کرمانی معترضی که با رادیو فردا گفتگو کرده هم پیش از آغاز تجمع جمعه درباره این وضعیت گفت:
من دیشب صدا شلیکی نشد. امشب تا الان صدها صدا شلیک شنیدم. من نگرانم، هنوزم بیرون نرفتم. دوست دخترم قرار بود ده دقیقه پیش بیاد اینجا، نیومده. نگرانم و نمی‌دونم که این صداهای شلیک ما دیشب نشنیدیم و ما 14 تا جان باخته روح آزادی داشتیم، امشب خیلی شرایط وخیم‌تر خواهد بود.
کمی آن طرفتر از شیراز هم یک عضو کادر درمان درباره وضعیت مراکز بیمارستانی میگوید:
نورسرجن تو خونه نباشه. میدونی الان چند تا مریض نورسرجری داریم؟ ما الان شاتگان تو سر، همش تو سر خورده. ارتوپد میخوایم، چشم پزشک میخوایم.
معترضی که از مشهد با رادیو فردا گفتگو می‌کرد هم از شنیده شدن صدای تیراندازی در مسیر برگشت از راهپیمایی شامگاه جمعه می‌گفت و تاکید می‌کرد که در دو ساعت اول به دلیل میزان بالای جمعیت برخوردی صورت نگرفته بود.
فکر می‌کنم مردم دوباره رفته بودن که کمتر از هفته تیر رو بگیرن که صدای اسلحه می‌آمد.
و این شاهدان عینی در نقاط مختلف ایران جزء معدود صداهایی هستند که از دیوار بلند خاموشی اینترنت و قطع تلفن به مدد فناوری استارلینک موفق شدند درباره دیده‌های خود شهادت دهند. درباره وضعیتی که به دلیل نبود رسانه‌های مستقل و سازمان‌های مدافع حقوق بشر امکان بررسی دقیق ابعاد آن همچنان امکان پذیر نیست.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید از صدای مردم در ایران در شرایط اعتراضی و قطع و اختلال گسترده اینترنت در ایران.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
سازمان حقوق بشر ایران روز یک شنبه اعلام کرد همزمان با گسترش اعتراضات ضد حکومتی و گذشت بیش از 60 ساعت از قطع سراسری اینترنت، سرکوب و کشتار معترضان در نقاط مختلف کشور به ویژه تهران به طور چشمگیری تشدید شده. بر اساس اعلام این سازمان مستقر در نروژ، از آغاز اعتراضات تا کنون کشته شدن دست کم 192 معترض تایید شده که 9 نفر از اونها زیر 18 سال سن داشتن. این نهاد حقوق بشری هشدار داده که همزمان گزارش های تایید نشده ای از کشته شدن دست کم صدها و بر اساس تخمین برخی منابع بیش از 2000 نفر حکایت دارند که به دلیل قطع کامل اینترنت و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، راستی آزمایی مستقل اونها در شرایط کنونی با دشواری جدی روبروست. اما ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در بیانیه رسمی از همراهی این نیرو با سایر نیروهای مسلح برای حفاظت از اونچه زیرساخت‌های راهبردی و اموال عمومی در برابر فتنه دشمن خونده خبر داده. در ساختار امنیتی حکومت ایران، ارتش معمولاً در سرکوب اعتراضات داخلی نقشی نداشته و این وظیفه اصولاً بر عهده سپاه و نیروهای انتظامی بوده. اما چه عواملی باعث تغییر این رویکرد شده و موجب ورود ارتش به اعتراضات جاری در ایران میشه؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با حسین آریان، کارشناس نظامی و از افسران سابق نیروی دریایی ارتش ساکن بریتانیا پرسیده.
به باور من ارتش بیانیه‌اش بیشتر در ارتباط با تهدیدات خارجی است. صحبت‌هایی را که پرزیدنت ترامپ کرده و گفته که اگر کشت و کشتار در ایران ادامه پیدا بکنه ما وارد میدان میشیم و جمهوری اسلامی متحمل درد شدیدی خواهد شد. 4 لایه در ابتدا باید بگم که از نظر امنیتی دور جمهوری اسلامی است. اول نیروی انتظامی است با تمام متعلقاتش، بعد بسیج است، بعد سپاه پاسداران است و در نهایت میشه انتظار داشت که ارتش وارد میدان بشه. بنابراین اعلامیه ارتش جدا از این که بخواد به هر حال یه قوت قلبی به ارتشیان بده و به طور کلی در راستای صحبتهایی به که آیت الله خامنه‌ای کرده بیشتر متوجه باید خارج باشه تا داخل، برای اینکه ارتش از نظر دخالت در امور داخلی در جمهوری اسلامی در مرحله آخر است.
آقای آریان، آیا ارتش این ابزارها و آموزش‌های لازم رو برای مدیریت اعتراضات داخلی داره؟ به نظر شما ورود ارتش اصلا الان به این صحنه اعتراضات جاری در ایران تا چه حد میتونه به اصطلاح فاصله گرفتن از اون نقش سنتی ارتش باشه؟
ارتش از نظر کنترل اختشاشات تقریبا مثل ارتش زمان شاست، یعنی در زمان شاه وقتی ارتش وارد میدان شد آموزشی برای کنترل اختشاشات و به طور کلی کنترل اعتراضات نداشت، برای این کار تربیت نشده بود. ارتش در جمهوری اسلامی به نسبت بهتره ولی در همون سطحه. اگر زمانی برسه که اعتراضات به جایی برسه که ارتش وارد میدان بشه، یعنی مرحله بسیار بسیار بحرانی است، برای اینکه این لایه آخر است. اگر نیروی انتظامی و اگر بسیج با یه استعداد حدود 1,000,000 نفر عضو فعال داره، اگه بسیج نتونه کار بکنه و حتی اون گودانای ویژه بسیج که تربیت شدن مثل نیروی زمینی سپاه پاسداران و خود سپاه پاسداران نتونه کاری بکنه، اگر کار به مرحله برسه که بخوان ارتش رو وارد میدان بکنن، دیگه مرحله بسیار مرحله بحرانیه و به باور من مرحله پایانی خواهد بود.
آقای آریان، به ارتش شاهنشاهی اشاره کردید، به نظر شما چه تفاوت‌های ساختاری و عقیدتی به خصوص بین این ارتش جمهوری اسلامی با ارتش شاهنشاهی در حراست از نظام حاکم وجود داره؟
ارتش زمان شاه با توجه به عمرایی که در واقع اونجا بودن و تمام اینا واقعا فرمان برداری به حساب تام و تمام داشتند از شاه، اون ارتش اولا استعداد و به طور کلی آموزش کافی رو برای کنترل اختشاشات نداشت. دیگر اینکه در زمان انقلاب 1357 و به حساب اون سالهای قبل از اون که ارتش وارد میدان شد، در مراحل بحرانی تعداد بسیار زیادی از پرسنل نیروی زمینی ارتش رو ترک کردن، برای اینکه بالای 60% همه پرسنل وظیفه بودن و این ارتش رو واقعا تکون داد. و از طرف دیگه وقتی که شاه از کشور خارج شد، به طور کلی ارتش اون حالت به حساب استقلال رو نداشت که بخواد خودش رو جمع جور بکنه. با رفتن شاه که فرماندهی کل قوا رو از دست داده بودن، واقعا از هم متلاشی شد، رویش رو از دست داد و بعد خب داستانش رو میدونیم که اعلامیه بی‌طرفی را امضا کردن که در اصل تسلیم بود. اما این ارتش برخلاف اون ارتش زمان شاه یه دوز بسیار قوی ایدئولوژی داره، یعنی این رو در آموزش، در آموزشگاه‌ها، در دانشکده‌ها، در ستاد و طی این سال‌ها این رو به ارتش خوروندن. یعنی نمیشه واقعا کتمان کرد که اینا یه دوز قوی ایدئولوژی و در مورد اسلام و اینا به اینا داده شده، ولی نسبت به اون ارتش این به باور من از نظر اگه کار به جاهای بحرانی برسه منسجم است، میتونه خودشو کنترل بکنه و فرماندهانشون مثل فرماندهان ارتش زمان شاه نیستند و به نظر میرسه که اینا از این نظر یه برتری دارند، ولی وارد شدن ارتش به مسائل داخلی روبروی مردم ایستادن دیگه مرحله نهایی و واقعا پایانی خواهد بود، مگر اینکه اصلا کار به اونجا نرسه و قبل از اینکه اون لایه ها رو یکی یکی تظاهرات برداره کار به اونجا برسه. اون چرا که من میبینم اینه که اعتراضاتی رو که مردم میکنند باید نشانه هایی رو ما ببینیم علاوه بر کارهایی رو که انجام میدن و شعارهایی رو که میدن که بیشترش مسالمت آمیزه، اگر بخواد کار به جایی برسه که بخواد این لایه ها سقوط بکنه، بخوان مثلا فرض بکن تعرض بکنن به پاسگاه ها، به ایستگاه های پلیس، نیروی انتظامی یا بسیج یا به اون مرحله که برسه، واقعا دیگه مرحله بحرانی و مرحله ریزش این 4 لایه امنیتی و حفاظتی دور جمهوری اسلامی است.
آقای آریان، همین الان با سخت‌تر شدن و عمیق‌تر شدن اعتراضات مردمی در ایران و مطالبه چهره‌هایی مثل شاهزاده رضا پهلوی برای پیوستن ارتش به مردم، چقدر به نظر شما این ارتش جمهوری اسلامی ممکنه در نهایت پاسخ مثبت به این مطالبات مردم معترض و چهره‌هایی مثل شاهزاده رضا پهلوی بده؟
رضا پهلوی به نظر میرسه که این روزا تمرکزشو گذاشته و توجه بیانیه‌هایی که داده به ارتش که بیاییم، فکر میکنه که این ارتش ارتش زمان شاست. اون ارتشیست که مثلا تفاوت اساسی داره با سپاه پاسداران، ولی این گونه نیست. 4 دهه گذشته اون ماهیت رو به طور کلی اصلا سرشت این ارتش عوض شده، نه اینکه واقعا حس وطن پرستی نداشته باشن، ولی اگر کار به جایی برسه و تصمیم گرفته بشه که در سطح بالا بخوان با مردم همراه بشن، اون یه کار دیگری است. من فکر نمی کنم که بیانیه رضا پهلوی واقعا اثر اونچنانی روی ارتش داشته باشه، برای اینکه روی سپاه تمرکز نکرده و در ضمن گفته که همه اینا دشمن ما نیستن، به هر حال اینا فرزندان ایران هستن.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. اما ایرانیان خارج از کشور که به خاطر قطع کامل اینترنت و راه‌های تماس با ایرانیان نگران خانواده خودشون هستند، صداشون رو اینجا پخش می‌کنیم تا شما هم بشنوید.
سلام، من فرناز هستم. هفته پیش از ایران برای سفر کاری خارج شدم و از پنجشنبه عصری ارتباطم کامل با ایران قطع شده. بچه‌ام، خانواده‌ام، پدر مادرم، از هیچ کسی، دوستا، آشناها، هر طریقی که اقدام میکنم نمیتونم حتی یه پیام بگیرم که ببینم حالشون خوبه، زندن، دارن چی کار میکنن توی این شرایط. خیلی خبرهای بدی همش داریم میشنویم و این استرس و دلهوره رو خیلی زیاد میکنه. یعنی واقعا کسایی که حالا به هر دلیلی از ایران خارج هستن، این قطعی ارتباط باعث شده که واقعا این لحظات خیلی سختی رو داریم میگذرانیم. اخبار رو هی نگاه میکنیم، هی به دنبال یه راهی که بتونیم حتی تماس عادی، پیام ساده، تلفن ثابت، هیچ راهی وجود نداره و این لحظات خیلی دلهوره آوریه برای کسایی که از ایران بیرون هستن.
از پنجشنبه شب ارتباط من کامل با خانواده و دوستام در ایران قطع شده. با وجود اینکه میدونم شانسی برای ارتباط نیست، دیوانه‌وار تلفن خونه و موبایل‌ها رو میگیرم و اس ام اس میفرستم. نتیجه فقط خاموشی است. تا الان هزاران بار آخرین پیام‌هایشان رو شنیدم و خوندم. انگار در یک لحظه همه‌شون رو از دست دادم. با هزاران فکر و نگرانی و تجسم اتفاقات ناخوشایند و اخباری قطره‌چکانی از ایران، گذراندن این ساعات و روزها کابوسی است که نمی‌دانم کی تمام می‌شود و نه چگونه.
صداهایی رو شنیدید از ایرانیان خارج از ایران که نگران خانواده‌های خودشون بودن در نبود اینترنت و زمانی که نمیتونن صدای خانواده‌هاشون رو بشنون. اما اعتراضات اخیر در ایران ابتدا از بازار و در واکنش به نوسانات قیمت ارز و فشارهای اقتصادی آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبات سیاسی رسید و فراگیر شد. اعتراضاتی که این بار همراه با اعتصابات گسترده در سراسر ایران روبرو شد، اعتصابات بازار و اصداف. اما این اعتصابات اقتصادی تا چقدر میتونه وزن و اثرگذاری اعتراضات خیابونی رو تغییر بده؟ رویا ملکی گفتگوی داشته با معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم بریتانیا.
اعتراضاتی که طی 2 هفته اخیر توی ایران در جریانه، شاید شروعش با فعالان اقتصادی و به طور خاص بازار تهران بوده که اعتراض داشتن به تصمیمات اقتصادی که دولت داره برای سال 1404 و همینطور سال 1405 در لایحه داره میگیره، اما شروع کننده اونها بودن. در ادامه بقیه مردم هم بهشون اضافه شدن و الان فراتر از مطالبات اقتصادی، این اعتراضات داره رنگ و بوی سیاسی و مطالبه گری سیاسی به خودش میگیره. چیزی که شاید در عمر قریب 50 ساله حکومت ایران این موضوع بی‌نظیر بود یا بعضن کم نظیر بوده. اما چیزی که فعالان اقتصادی الان دنبالش هستن در این تجمعات، به طور ویژه تغییر رویه اقتصادی دولت هست. شما تصویری که از اقتصاد ایران میتونید الان داشته باشید این هست: دولتی که با 800 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبروئه، تورم بالای 50%، نقدینگی و پایه پولی که رشدشون بالای 35% شده که موتور روشن کننده تورم در ماهای بعدی به شمار میرن. این تصویرها رو کنار هم بذارید، اضافهش بکنید به رشد اقتصادی منفی که توی 6 ماه اول امسال به وجود اومده، تماما داره یک سیگنال واضح به کل مردم ایران میده که قرار نیست وضعیت اقتصادیشون و چشمانداز آیندهشون بهتر بشه. در کنار این مسئله، رفتاری که دولت انجام داده طی این مدت، حذف ارز ترجیحی رو برای کالاهای اساسی انجام داده و قیمت‌های کالاهای اساسی که عمدتاً سفره بیش از 80% جامعه ایران رو در بر میگیره، در عرض کمتر از 2 روز 5 تا 6 برابر شده، چیزی که خود دولتی ها صحبت از 20% میکردن. ولی مردم با این تصوری که دارن از وضعیت سفره‌شون و مالیات های وحشتناکی که بیش از 60% در بودجه 1405 دولت پیش بینی کرده، همه اینا ختم به یک چیز میشه، فروپاشی اقتصادی. و مردم میدونن که اگر این اعتراضات رو ادامه ندن و به خونه هاشون برگردن، صرف نظر از سرکوبای سیاسی که در انتظارشونه و جو خفقان و سنگینی که قطعا پیش خواهد اومد، مطمئنن وضعیت بخش عمده جامعه به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.
خانم طاهرخانی، اشاره کردین در بخش از صحبتتون این که فعالان اقتصادی تغییر رویه اقتصادی دولت رو خواستار هستن. فکر میکنید در شرایط کنونی با وجود اعتراضات، آیا حاکمیت گزینه‌ای در اختیار داره که دست کم فشار اقتصادی که شما اشاره کردین فعالان اقتصادی خواستار اون هستن رو کاهش بده، فارغ از اینکه اصلا خواستش هست که این تغییر رو بده یا نه؟
مهمترین راه حلی که سال هاست بهش نگاه هم نمی کنه، راه حل حل کردن مشکلش با دنیاست، از طریق تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای ایران، از طریق حل شدن مشکلات تحریمی که ایران باش روبروه و همیشه یک جواب بیشتر نداده. ما به هیچ وجه دنبال از دست دادن حق مسلم هسته‌ای ما نیستیم که ما نمیدونیم تأثیرش رو کی میخواییم تو سفره‌هامون ببینیم. بنابراین بخواییم یه جمع‌بندی داشته باشیم از راه حلایی که سر راه دولته، یکی موضوع حل و فصل شدن مسئله تحریمه که با موضعی که ما الان داریم در ساختار حاکمیت و در ساختار دولت میبینیم، عملا این گزینه منتفیه. موضوع دومی که میتونه به عنوان راهکار باشه این که مذاکره دولت با نمایندگان معترضا هست، که این هم عملا با رفتاری که این 2-3 روز ما داریم میبینیم، عملا میشه گفت منتفیه و تمام ارکان حاکمیت از رهبری تا رؤسای قوا صراحتا اسم این افرادی که تو خیابونن و دارن اعتراض به حق میکنن رو اختشاشگر گفتن و صراحتا هم میگن ما هیچ مماشاتی نداریم با اینا. پس این گزینه هم منتفیه. میمونه گزینه سوم که بحث استعفا دولت هست یا بعضا کنار کشیدن حاکمیت، که این خیلی سناریو خوشبینانه و عملا میتونیم بگیم منتفیه. چیزی که به نظر میرسه که الان ایران امروز ما باهاش مواجه هست، روبرو بودن با دولت و حاکمیتی هست که متاسفانه هیچ علاقه ای به رفتار عقلانی نشون دادن از خودش نداره. از طرف دیگه مردم هم میدونن که قرار نیست هیچ ناجی به دادشون برسه و خودشون دارن تلاش میکنن با دستبندی و با بسیجی که توی خیابونا دارن انجام میدن، با علارغم قطعی تمام مسیرهای ارتباطی دارن سعی میکنن خودشون به نوعی تغییری ایجاد کنن، گرچه این رو هم میدونن که در ادامه حتی اگر این تغییرات بخواد ختم به یک رفرم اساسی هم بشه، باز هم سختی‌های بیشتر حداقل در چند سال اول برای تک تک مردمه.
به هر حال اعتصابات ادامه داشته، اعتصاب بازار و اصناف. فکر می‌کنید که این اعتراضات و این اعتصابات در حقیقت اعتصاب بازار چه تأثیری بر وضعیت اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کوتاه مدت می‌تونه داشته باشه؟
طبق آماری که اعلام می‌کنه بانک جهانی، یه سری استانداردهای خاص رو به صورت روتین برای کشورها اعلام میکنه، میگه شما هر روزی که تعطیلی رو در اقتصادها داشته باشید، این آمار جهانیه، تعطیلی یک روز اقتصاد بین 0.2 تا 0.5 میتونه جی دی پی فصلی هر کشور رو تحت تاثیر قرار بده، یعنی کمش بکنه. این موضوع در مورد ایران هم قطعا مصداق داره. ما آخرین جی دی پی تولید ناخالص داخلی که کشورمون داشته برای پارسال 436 میلیارد دلار بوده که امسال، یعنی چشمانداز سال 2036، این عدد قرار کمتر هم بشه. یعنی ما همین جوریش جی دی پی مون، تولیدمون کم شده. چرا کم میشه؟ چون رشد اقتصادی منفیه، چون سرمایه گذاری اتفاق نمیافته. شما حالا اینو اضافه بکنید به این موضوع که ما قراره تمام بخش‌های کشورمون از خرده فروشی و حمل و نقل و گردشگری گرفته تا انواع اقسام کسب و کارهای خردی تو این چند روز تعطیل شدن، به اون موضوع اضافه بشن و این در واقع میشه گفت مزید علته. در کنارش برای صنایع مادر و بزرگمون مثل صنایع فولادی، پتروشیمی و صنایع معدنی هم ما تقریبا 5 ساله به صورت منظم 2 ماه از سال رو در تابستون به خاطر قطعی برق 100% تعطیلن، 2 ماه هم در زمستون به خاطر قطعی گاز، یعنی 4/12 سال صنایع اصلی ما هم تعطیلن. یعنی در شرایطی که هیچ کدوم از این اعتصابات و اعتراضات هم نبوده، ما 4/12 سال تمام صنایعمون تعطیل بودن و زیر ظرفیت اسمیشون کار میکردن. این به این پکیج ناراحت کننده و تصویر تیره و تاری که متاسفانه اقتصاد ایران با باش روبرو هست، یه موضوع هم اضافه بکنید به اسم گزارشی که ماهانه اتاق ایران داره منتشر میکنه به اسم گزارش شامخ، شاخص مدیران خرید، میاد هر ماه اتاق ایران بررسی میکنه، تقریبا 30-40 تا شاخص داره، میاد از تمام مدیران اقتصادی طراز اول در صنایع مختلف میپرسه که شما چشمانداز ماه آینده رو چی میبینید، که این شاخص نزدیک تقریبا میتونیم بگیم 2 ساله زیر 50ه. این شاخص از 100 محاسبه میشه، وقتی زیر 50 باشه یعنی اقتصاد در شرایط رکوده. همه این پازل‌ها رو که کنار هم میچینید یک تصویری از اقتصاد دارید که در شرایط صلح و بدون اعتراض و بدون هیچ اعتصابی رشدش منفیه و هیچ چشم‌اندازی نداره. وقتی شما میای اوضاع اقتصاد رو خود دولت بحرانی میکنی، یک دفعه شوک به قیمت‌ها میدید، از اون ور مردم میان کسب و کارها رو تعطیل میکنن و اعتراض میکنن و همه چیز در حالت بن‌بست وجود داره، قطعاً هیچ سرمایه گذار داخلی چه حقیقی چه حقوقی جرأت نمیکنه سرمایه گذاری جدیدی شروع کنه یا پروژه هایی که فعلا نیمه کاره هست رو تموم بکنه، چون میدونه چشم‌اندازی نیست، تمام فعالیت ها متوقف میشه تا موضوع تعیین تکلیف شه. بعد که تعیین تکلیف بشه، فارغ از اینکه کدوم یک از راه حل های احتمالی انتخاب میشه، تا اینها به چرخه برگردن، تا دوباره عرض تقاضا متعادل بشه، مطمئن باشین یک زمان زیادی رو اقتصاد ایران از دست خواهد داد و متضررش متاسفانه باز طبقات پایین و مردم هستند.
خانم طارقانی، با این اوصاف اقتصاد ایران تا چه حد توان تحمل همزمان فشارهای داخلی، فشارهای بین‌المللی، اعتراضات و سیاست‌های پرهزینه اقتصادی که خودش طرحش داده رو داره؟
ببینید، اقتصاد ایران خیلی وقت تحمل این فشارها رو نداره. از سال 1397 که آمریکا اومد از برجام خارج شد و ما شوک‌های ارزی رو داشتیم، عملا میتونیم بگیم فاتحه اقتصاد خونده است. حالا چی شده که ما حس میکنیم هنوز فروپاشی اتفاق نیفتاده یا به نظر میرسه اوضاع هنوز اونقدر بد نیست؟ برمیگرده به سیاست‌های دولت در زمینه چاپ پول. دولت تا تونسته سعی کرده با چاپ پول، با دخالت‌هایی که در صنایع مختلف داره، با محدود کردن تقاضای ارز، این موضوع رو تا حدی به خیال خودش مدیریت کنه، ولی خروجیش شده همین 2 هفته‌ای که ما داریم تو خیابونا میبینیم، که اگر اون شروعیه سال 1401 سرکوب نمیشد، چه بسا همون موقع خیلی از این اتفاقات میتونست خودشو نشون بده. واقعیت اینه که از اقتصاد ایران با یک کیک اصطلاحاً 436 میلیارد دلاری برای یک جمعیت 90 میلیونی شما هیچ انتظاری نمیتونید داشته باشید که بتونه تاباوری بیش از این داشته باشه. عملا چیزی ساخته نشده. نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ما چند سال منفیه، یعنی نه تنها هیچ سرمایه گذاری جدیدی اضافه نشده، بلکه همونایی هم که هست داره از بین میره و مستهلک میشه و هیچ جایگزینی براش وجود نداره. جمع‌بندی ما این هست که شرایط اقتصادی ایران به شدت شرایط متزلزل و بحرانی هست و دولت به همین خاطر در سال آینده اومده بیش از 60% درآمد خودش رو مطلقاً در مالیات دید و نفت سهمش رو آورده تو 20%، چون مطمئن دیگه شانسی حتی برای فروش و چاپ پول بیشتر نداره.
طارقانی، نامی بردید از فروپاشی اقتصادی. چه زمانی یک حکومتی، یک دولتی، یک کشوری به فروپاشی اقتصادی نزدیک میشه یا اصلا فروپاشی اقتصادی در اون کشور رخ میده؟
این پیشبینی رو چند ماه پیش آقای دکتر عبدالله تبریزی دربارش صحبت کردم و تأکید کردن که شما فکر نکنید اگر الان تورم ما روی اردر 40-50% هست، مثلا ما در چند ماه آینده قراره مثلا برسیم به 70 یا 80، یک دفعه این تابع تورم ریاضیه، تابش لگاریتمی میشه و با داده هایی که ما از اقتصاد ایران داریم، شما یک دفعه میتونید تورم های چند صد هزار درصد رو داشته، یعنی تورم های 1000-2000-3000% داشته باشید. اصلا هم مسیر دور و عجیب غریب و رویایی نیست. مثال زندش در اقتصادهای دنیا هست و چه بسا صحبت میکنن که الان اقتصاد ایران شبیه اقتصاد آرژانتینه و اون پوپولیسم مالی که در آرژانتین اجرا میشد در ایران دقیقاً وجود داره و چه بسا ما قرار به زودی جای ونزوئلا رو در بالاترین تورم بگیریم و این راهیه که اصلاً راه دور و درازی نیست. چه بسا چند ماه هم با همین شرایط پیش بره و شرایط نه به سمت بهتر شدن و نه بدتر شدن بره، یعنی همین اعتراضات ادامه داشته باشه، چه بسا سیستم از درون نابود بشه و ما متاسفانه کمیابی ها، گرونی ها و از اون ور عدم تعادل عرضه و تقاضا رو ببینیم و همین یک قلم تورم فارغ از تمام فاکتورهای دیگه اقتصادی میتونه جامعه رو نابود کنه و اقتصاد رو سمت فروپاشی ببره.
چقدر میشه گفت فروپاشی اقتصادی گزینه مهمی است برای فروپاشی یک حکومت، یک نظام؟
اینا 100% به هم وابستن، اصلا چیزی نیست که ما بخوایم اینها رو، اصلا امکان جدا سازیش وجود نداره. تمام حکومت ها، چه اونایی که ایدئولوژی ان، چه اونایی که بر مبنای حالا مکانیزم های جمهوری یا دموکراسی جلو میرن، 100% برای اینکه بتونن بقا داشته باشن، اول از همه باید منبع درآمد و منابع تامین مالیشون اولا شفاف باشه، دوم پایدار باشه. چیزی که در ایران الان به عنوان درآمد پایدار داره سعی میشه تعریف بشه، درآمدهای مالیاتیه که به اسم درآمدهای پایدار توی اصول اقتصاد ازش یاد میشه. ولی درآمد پایدار وقتی معنا داره، وقتی میتونی این کلمه رو روش بذاری، که جامعه یا اون منبع درآمد شما اون خودش پایدار باشه. وقتی جامعه چه بخش تولید چه بخش مصرف متورم بالای، تازه رسمی بالای 50-60% داره تجربه میکنه، هیچ شانسی شما نداری که یک درآمد پایدار ازش بسازی. موضوعات نفت و گاز و انرژی رو کلا کنار بذاریم، فقط به همین یه قلم اگر نگاه بکنیم، قطع یقین این موضوع اقتصادی به راحتی میتونه تبدیل به یک مسئله 100% سیاسی بشه، کما اینکه اصلا در اقتصاد در کشور ایران مسئله اقتصاد و سیاست کاملا به هم وابسته و پیوستن. و چه بسا اگه اون موضوعات اقتصادی نبود و اون دسترسی های دولت به منابعش نبود، چه بسا خیلی زودتر از اینها مشاهده فروپاشی بودیم.
با اتمام گفتگو با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم بریتانیا، به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رسیدیم. سپاس که با ما بودید.